ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس پارلمان اروپا نقش ایران در بحران سوریه را عمده دانست. رؤسای جمهوری چین و تایوان برای نخستین بار طی 66 سال اخیر دیدار کردند. نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله در ایران از 20% به 18% کاهش پیدا می‌کند. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا روز شنبه با عمده توصیف کردن نقش ایران در بحران سوریه ابراز امیدواری کرد که در نشست بعدی در مورد سوریه راه حل مناسبی پیدا شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای شولز که همراه با علی لاریجانی رئیس مجلس در نشست مطبوعاتی در تهران شرکت کرده بود، خواستاران شد که همه طرفین تحرک لازم را برای حل بحران سوریه داشته باشند. او در مورد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت آینده بلند مدتی برای او وجود ندارد، ولی زمان حال و کوتاه مدتی میتوان برای آن متصور بود. رؤسای جمهوری چین و تایوان، شی جین پینگ و ما اینگ جئو روز شنبه برای نخستین بار پس از سال 1949 میلادی دیدار کردند و دستان یکدیگر را فشردند. به گزارش خبرگزاری ها این دیدار در سنگاپور برگزار شد. رئیس جمهوری چین این دیدار را حادثه ای تاریخی خواند و گفت که باید به جهان نشان دهیم که خواستار برقراری صلح و ثبات در منطقه و جهان هستیم. رئیس جمهوری تایوان نیز با اشاره به تاریخ مشترک دو کشور بر لزوم افزایش روابط تاکید کرد. تایوان و چین 66 سال پیش از یکدیگر جدا شدند. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ایران روز شنبه توافق کردند نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از 20% به 18% کاهش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این توافق نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از ابتدای آذر ماه به 18% کاهش پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌های زیر یک سال طبق تشخیص خود عمل کنند. مقام‌های دولت آمریکا گفتند که این کشور با بازگشایی مراکز جدیدی در خاورمیانه اقدامات عملی خود را برای پذیرش شماره بیشتری از پناهجویان سوری آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی اشاره کردند که این مراکز در عراق و لبنان بازگشایی خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا نیز تایید کرد که برنامه‌ریزی‌هایی برای بازگشایی یک مرکز در اربیل عراق تا پیش از پایان سال جاری میلادی انجام شده است. همچنین قرار است فرایند پذیرش پناهجویان در لبنان در آغاز سال 2016 میلادی از سر گرفته شود. دستیار وزیر امور خارجه آمریکا آن ریچارد گفت انتظار دارد که کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس کمک‌های بیشتری به پناهجویان و آوارگان سوری اختصاص دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی به شبکه CSPN گفت کشورهای ثروتمند که نسبت به مسائل این منطقه علاقمند هستند، باید کمک‌های بشردوستانه بیشتری به آوارگان سوری اختصاص دهند. خانم ریچارد افزود انتظار دارد قدرت‌های اقتصادی نوظهور مانند چین، برزیل، روسیه و هند نیز به آوارگان سوری کمک کنند. 21مین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های ایران روز شنبه در مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این نمایشگاه با حضور حدود 600 رسانه برپا شده و تا روز 22 آبان ماه ادامه خواهد داشت. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبر داد که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، سایت‌های دانا، رجا و جهان نیوز و همچنین روزنامه‌های کیهان، وطن امروز و نه دی این نمایشگاه را تحریم کردند. به نوشته میزان، برخی از این رسانه‌ها آنچه را رفتارها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز وزارت ارشاد و برخوردهای یک طرفه با رسانه‌های منتقد دولت نامیده‌اند، دلیل عدم حضور خود در نمایشگاه اعلام کردند. و پوری سلطانی از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران صبح امروز شنبه در تهران در سن 84 سالگی بر اثر بیماری درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شیفته سلطانی، برادرزاده خانم پوری سلطانی، علت درگذشت او را نارسایی ریه اعلام کرد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم به مجله هفتگی دریچه گوش کنید که هر هفته مهتاب وحیدی راد از آخرین اخبار و رویدادهای حوزه حقوق بشر تهیه میکنه.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته‌ای که گذشت دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت و شماری دیگر احضار شدند. همزمان سپاه پاسداران می‌گوید اعضای یک شبکه نفوذی مرتبط با آمریکا و بریتانیا را بازداشت کرده است. من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. همزمان با انتشار اخباری مبنی بر بازداشت 4 روزنامه‌نگار در ایران و احضار شماری دیگر برای بازجویی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد تعدادی از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. یک کارشناس سازمان اطلاعات سپاه با نام آصف در گفتگوی تلفنی با تلویزیون ایران بازداشت شدگان را به تلاش برای هدایت افکار عمومی، آلوده کردن برخی از نشریات داخلی و انجام برخی اقدامات خرابکارانه متهم کرد.
مجموعه ای از مجربترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی که در یک فرایند پیچیده و هرمی چند لایه تلاش میکردن با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی و تلاش وسیع در راسته ادراک سازی. نکته مهم این پرونده ادراک سازی و اولویت سازی برای افکار عمومی هستش. در داخل ایران تلاش شد که یک مجموعه ای از روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای رو جذب کنند. این پرونده و عناصر ساختار پیچیده و به ظاهر غیر قابل شکستی رو برای خودشون ایجاد کردن، چون کاملا نکات حفاظتی رو رعایت می‌کردن، پوشش‌های مختلفی برای خودشون ایجاد کردن، نام‌های مستعار متعددی رو برای خودشون ایجاد کرده بودند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هویت بازداشت شدگان را اعلام نکرده است. این در حالی است که عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، سامان سفرزایی خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا و آفرین چیتساز ستون نویس روزنامه ایران طی روزهای اخیر بازداشت شدند و از وضعیتشان خبری در دست نیست. علی افشاری فعال سیاسی و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در آمریکا بازداشت‌های اخیر را با هدف تضعیف دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که بار دیگه روزنامه‌نگاران قربانی سیاست سرکوب دولتی شدند تا انتخابات‌های پیش رو در مجلس و خبرگان توسط حکومت مهندسی بشه و تحت عنوان فتنه نفوذ یا کسانی که می‌خوان زمینه‌ساز نفوذ بشن تحت صلاحیت‌های گسترده‌ای صورت بگیره. بر اساس سوابق گذشته میشه پیش‌بینی کرد که این برخوردها سیاسی هست و با هدف مهار کردن و محدود کردن دولت روحانی در دوره پساتوافق هسته‌ای رخ میده.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران نامید، مقام‌های ایران را به نقض فاحش آزادی اطلاع رسانی متهم کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان چندی پیش هم اعلام کرد که ایران با بیش از 40 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
درباره بازداشت روزنامه‌نگاران شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله محسن که در کامنتی نوشته هر جا که تعداد زندانیان اهل قلم زیاد شود یعنی یک مشکل بزرگ وجود دارد. یکی از کاربران وبسایت ما با نام پیرمرد هم نوشته تا امروز چند نفر را به جرم جاسوسی بازداشت کرده اید؟ چرا این افراد را به طور علنی محاکمه نمی کنید؟ کاربر دیگری هم با نام مستعار گفته به خاطر انتخابات پیش رو می خواهند جلوی تبلیغات اصلاح طلب ها را بگیرند. آرمان هم بازداشت روزنامه نگاران را نشانه ضعف حکومت دانسته. اما یکی از کاربران ما با نام چای شیرین عظما در کامنتی نوشته معتقدم همه روزنامه نگارانی که نظرشان مخالف نظر آیت الله خامنه ایست باید در سیاهچال و سلول انفرادی انداخته شوند تا بقیه هم پند بگیرند. و مهدی از شیراز هم گفته اگر جلوی حسن روحانی گرفته نشود به خاطر قدرت مملکت را به بهای ناچیزی می فروشد. سپاه باید چهارچشمی مواظب رفت و آمدهای خارجی باشد. یکی دیگر از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام اختصاری دال الف گفته چرا آقای روحانی در مقابل این دستگیری ها و اتهام زنی های بیپایه و اساس سپاه عکس العمل جدی نشان نمی دهد؟ و آلیا هم خطاب به حسن روحانی گفته اگر شما مجری قانون اساسی هستید باید محکم و قاطع در مورد بازداشت های فلعی خبرنگاران به ماموران تذکر دهید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز پس از اعلام بازداشت اعضای شبکه نفوذی دولت‌های غربی توسط سازمان اطلاعات سپاه در سخنانی گفت
بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا و اونجا به بهانه بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. بازی با کلمات به ضرر کشور هست، به ضرر وحدت ملی است.
منابع مطلع به رادیو فردا گفتند که سیامک نمازی مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت دو هفته پیش در تهران بازداشت شده، اما درباره اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. به جز سیامک نمازی همکنون سه ایرانی آمریکایی دیگر هم در ایران زندانی‌اند: جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا و کشیش سعید آبدینی. دولت آمریکا تاکنون بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی شهروندانش شده است. همزمان یک شهروند لبنانی در ایران هم با نام نزار زکا به اتهام ارتباط با جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا بازداشت شده، اتهامی که خانواده او آن را رد می‌کنند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به احتمال اعدام میلاد عظیمی به اتهام قتل هشدار داد و اعلام کرد که او در زمان ارتکاب جرم 17 سال داشته. عفو بین الملل روند دادرسی میلاد عظیمی را ناعادلانه و برپایی اعترافاتی زیر شکنجه توصیف کرده است. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر اعدام مجرمان زیر 18 سال را مغایر با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک می دانند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
مجازات اعدام همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. و اسفباره که با گذشت دو دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران ما همچنان با این اعدامهای مجرمان کودک مواجه هستیم.
همزمان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع شهرام احمدی زندانی کرد اهل سنت ابراز نگرانی کرده. شهرام احمدی به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه های مخالف نظام به اعدام محکوم شده، اما نزدیکانش گفتند که روند دادرسی او ناعادلانه بوده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.